توانمندی بسیار خوبی در کشور ایجاد شده در شرکت‌های دانش بنیان. ما الان در توسعه فناوری‌های خودروهای برقی به شدت کشور به صورت شتابان در حال رشد هست و فاصله ما با سطح واقعا یک دنیا در توسعه ماژول ها واقعا فاصله زیادی نیست، یعنی حداقل میشه گفتش که ما فاصله بسیار کمتری نسبت به خودروهای احتراقی داریم. ولذا سویش کشور به سمت خودروهای برقی میتونه یک فرصت بسیار مناسبی باشه که ما بتونیم سطح خودروسازی کشور رو ارتقا بدیم. همونطور که شما اشاره داشتید، به هر حال خودروی هیبرید میتونه در واقع به زنگاه خوبی باشه و میتونه در واقع حالت گذاری برای کشور باشه. باید به این نکته دقت بکنیم که همه کشورهای پیشرفته و به خصوص کشورهایی که حتی صاحب منابع نفتی هستند، اونها، من میخوام مثال بزنم برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اینها با اینکه منابع نفتی قابل توجهی دارن اما اومدن از این انرژی پاک استفاده کردن، برای اینکه معاهدات بین‌المللی و بسیاری از قوانین و مقررات ملزم میکنه کشورها رو که در واقع
برنامه‌ریزی سخت‌گیرانه‌تری در قبال محیط زیست داشته باشن.
نکته دیگه که باید دقت بکنیم در خصوص این که خب قیمت این خودروها، سوالی شد که قیمت این خودرو قیمت بالایی میتونه باشه و چطور ما اینو میتونیم تجاری سازی بکنیم در سطح جامعه و خب اکثر مردم بخوان از این خودروهای پاک استفاده کنن. ببینید، دو تا نکته داریم که ماژول هایی که در این استفاده میشه و اون سیستم هایی که استفاده میشه و نکته دوم باتری. باتری بدونید همین الان که خب دوستان با من تماس گرفتن، من در مجموعه دانشگاهی هستم که اتفاقا جلسه‌مون هم جلسه باتری هست.
بسیار عالی.
و ما به صورت تخصصی داریم و موضوع باتری کار میکنیم که انشالله بتونیم تکنولوژی ها رو چه در حوزه احصای مواد اولیه، چه در فرآیند تولید و چه در پکینگ باتری در واقع بتونیم به سمتی ببریم که باتری مطلوبی باشه، بتونه پایداری و دوام عملکرد بالا داشته باشه، بتونه تو سیکل بالای در واقع شارژی عملکرد خوبی از خودش نشون بده و در نهایت بتونه تجاری بشه در سطح جامعه. موضوع دوم هم ماژول ها هست. به هر ترتیب ما شاید خیلی در واقع شهروندان و عزیزان و هموطنانی که دارن این صحبت بنده رو بشنون، خودشون به هر ترتیب گله هایی داشته باشن از خودروسازان، اما بعد بدونیم که همه خودروسازان ما با همه تحریم هایی که وجود داشته الان ورود کردن. ما معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، هم گروه خودروسازی سایپا، هم گروه صنعت ایران خودرو، حالا چون دو خودروساز اصلی ما هستن من اسم آوردم، در واقع به صورت مشترک پروژه های توسعه فناوری در واقع
که خوشبختانه صنایع دفاع تو این فضا ورود کرده و خیلی حمایت های خوبی هم انجام
داده. بله بله، همین عرض میکنم و ما شروع کردیم انشالله به قدر الهی این ماژول های اصلی رو بومی سازی بکنیم با محور های در واقع شرکت های دانش بنیان، یعنی خودروساز حمایت رو انجام داده. انشالله ما بتونیم این ماژول ها رو بومی بکنیم،
بحث بر سر زمان،
خیلی هم در تکنولوژی در واقع بومی سازی تکنولوژی، هم در کاهش قیمت دوست. در واقع میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه. باز اگه نکته‌ای هستش که لازمه،
من آقای کاکایی رو هم میخوام همراه داشته باشم. آقای دکتر کاکایی، بحث صرف اقتصادی بود تو این بخش گزارشی که تقدیم شما و شنوندگان شد، اشاره شد که اگر ما بخوایم برای سوختگیری خودرو حداقل یه قیمت 1/4 رو تو این بخش در نظر گرفتن، آیا این کاهش 75% که رخ میده تو هزینه سوخت، باز هم فکر میکنید صرف اقتصادی برای مصرف کننده ایجاد نمیکنه به این سمت میل پیدا بکنه؟ بعد دومین نکته اینه که توی دنیا هم در زمینه کاهش قیمت خودروهای هیبریدی هم به نوعی داریم یارانه میدیم، همونجور که شما اشاره کردید دولت هم 100% باید به این سمت حرکت بکنه. ولی یه پرانتز باز کنیم، صنعت خودروی ما از نظر تولید متاسفانه هنوز نتونسته اعتماد جامعه رو به سمت خودش بیاره که آقا این یارانه‌ای که داره میده به نفع مصرف کننده هم هست. اینا را کنار هم بذاریم، من تایید میکنم حرف شما را، اصلا نباید بریم سراغ خودروی هیبریدی. ولی اگر بخوایم منطقی بهش نگاه بکنیم، یک ضرورتی که باید به این سمت حرکت بکنه. تحلیل شما از این فضا چیه؟ راه حل و راهکار چیه؟
بله، خیلی سوال خوبی کردی. من یه سوال ساده تر میکنم. آیا مردم ایران مانند مردم اسکاندیناوی حاضرن به خاطر محیط زیست هزینه بپردازن؟ این سوال مهمیه. متاسفانه اینو ما سوال نمی کنیم. یعنی به مردم وقتی داریم صحبت میکنیم میگیم آقا میخوایم استاندارد ایمنی رو بالا ببریم، میخوایم استاندارد مثلا محیط زیستی رو بالا ببریم، میگن خب خیلی خوبه بکنیم. ولی وقتی میگیم خب پولشو چی باید بده،
همه تو ذهنشون یه دولتیه که پول نفتی داره و باید این پول رو بپردازه.
شرایطش اگه مردم داشته باشن همراه میشن آقای دکتر، مردم اگه شرایطش واقعا داشته باشن همراه میشن. خب همون مردم شرایطش رو ندارن،
برمیگرده به همون نکته عدم اعتماد. یه بخش هزینه کردن فردیه که حالا شما قبول دارم تو سبد هزینه های ما محیط زیست اولویت پایینی داره، ولی از سمت دیگه اعتمادم مطرحه. من موقعی که 40 سال مجبورم خودروی سوار شم که لیتر 100 کیلومتر 10 لیتر 12 تا 15 لیتر مصرف می کنه، خب من اصلا نمیتونم گزینه‌ای داشته باشم که سراغ محیط زیست برم. یعنی
حالا من یه چیز بخواد یه سوال دیگه ازتون می‌کنم. من اعتماد خیلی جمله خود من رو فنیش سوال می‌کنم. وقتی مردم ما میشنون که سال گذشته
بله
این همه صحبت از خودروی یورو 4 و یورو 5 اینا شد، بعد یه دفعه می‌بینیم که در آذر ماه تهران رو دود فرا می‌گیره، ما متوجه میشیم که یه مشکلی در نیروگاه پیش اومده. آیا به این مردم شما میتونید بگین که به خاطر اینکه به خودروتون به اصطلاح کمتر مصرف کنه باید پولی مثلا دو برابر یک و نیم برابر پول بدین؟ نداریم دیگه.
بازم دکتر من یه سوال دیگه از شما میپرسم. موقعی که ما در برنامه چهارم به از برنامه سوم و چهارم به این سمت قرار بود سالی 1 میلیارد دلار در زمینه حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه بکنیم و هیچ کدوم از دولت‌ها این کار رو نکردن و من نمیتوانم خودروی شخصیم رو کنار بگذارم از حمل و نقل عمومی استفاده بکنم، کدوم یکی از دوستان اومدن پاسخگو بودن که من به عنوان مردم باید پاسخگو باشم؟
دقیقاً منم موافقم با شما. میخوام همینو بگم اتفاقا. میگم اگه واقع نگر باشید میبینید که ما در یک شرایطی هستیم که اولویت های بسیار جدی تری داریم، که اگه من جای مردم بودم اول اون اولویت ها رو مطالبه میکردم.
مثلا
آیا در اسکاندیناوی اول به خودروی شخصی توجه کردن یا به حمل نقل عمومی؟ و ما هم همینطور، ما هم در برنامه بلاد تئوریک در برنامه به خوبی توجه کردیم.
بله رو کاغذ خوب صحبت
بله
کردیم
ولی عمل نشده دیگه.
عمل نشد. من
اگر بخوام لذا
میخوام
میگم
در چنین شرایطی
دکتر
زینی هم برقی بلاد من دانشگاهی چیز خوبیه. خب یعنی ما خیلی خوشحالیم که معاونت علمی فناوری شرکت های خودروساز و مفنا دارن پول خرج میکنن و ما محققا بیشتر تخریف میکنیم. خب بذارید من از 20 خورده سال پیش همدورایی من تو دوره دکترا خودروی برقی میساختن تو سایپا ایران خودرو. همین الان هم اگه دوست داشتیم بریم خودروی هیبرید و برقی انواع مختلفش رو ببینیم. مشکل ولی جای دیگه است و اینه که شما میفرمایید اتفاقا اینم بررسی شده به هیچ وجه اختلاف قیمتی که در سوخت به وجود میاد باعث به صرفه شدن خودروی برقی نمیشود. من ضمناً یادآوری میکنم که خودروی برقی نیاز به مصرف سوخت در کشور داره. اون عزیزی که گفته بود که نگران نفت و گازشونن
بنزین
راحت بکنن، همچین چیزی نیازی نیست، اصلا نگرانی وجود نداره.
چون یعنی صادر میشه تو
بله هم صادر میشه هم ما تو ایران بنزین کافی گاز داریم و گازمون رو مصرف میکنیم و یادآوری میکنم که اون برق از طریق گاز به وجود میاد، یعنی حداقلش. خب اینه که میخوام بگم اصلا اینو مسئله ما نیستش. مسئله ما اینه که ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به گونه ایه که حتی برای نه برای دولت مردم، منظورم فقط دولتی ها نیست، کل نظام
نظام تصمیم سازی در کشور
صرفه نداره.
بسیار
به نظر شما الان اولویت 200,000 نوسازی 200,000 اتوبوس فرسوده یا این که من برم رو خودروی برقی کار کنم؟
آقای دکتر کاکایی باشید پشت خط. آقای دکتر زینی هم میدونم یه نکته‌ای داشتن.
ممنونم از فرمایشات آقای دکتر کاکایی. ببینید اتفاقا من با چند موضوعی که دکتر اشاره کردن کاملا موافقم. موضوع اول، ببینید در همه جای دنیا توسعه فناوری‌های نوین از جمله وسایل نقلیه برقی با حمایت دولت و مصوب کردن قوانین مقررات بجا و درست بوده. یعنی ببینید تا زمانی که دولت در واقع پافشاری نکنه بر این موضوع قطعا موضوع حل نمیشه. حتی همین الان هم کشورهای پیشرفته صنعتی هم برای خودروسازانی که در حوزه خودروهای برقی کار میکنن و هم برای افرادی که و شهروندانی که این خودروها رو میخرن در واقع یارانه هایی تخصیص و جوایزی گذاشته که خب
در واقع و تخفیف‌های گذاشته که شهروندان راغبن که این خودروها رو خریداری کنن.
آقای دکتر تو پرانتز قبل از اینکه ادامه جملتون رو بگید، تو اون کشورها حتما صنایع خودرو از دولت‌ها تمکین می‌کنن، تو ایران صنایع خودرو همچین خیلی همراهی با دولت‌ها نمی‌کنه.
نگاه کنید موضوعی که می‌خوایم بهش نگاه کنیم، بعد از تمیز بدیم به اینکه بله. وقتی داریم راجع به خودروی برقی صحبت می‌کنیم، می‌خوام به بخش دوم فرمایشاتی کارکاری برسم. ببینید نکته ای که ما باید دقت بکنیم اولویت بندیه. واقعیتش از همین صحبت درسته. در حال حاضر ما اگه بحثمون آلودگی کلان شهرهای کشور از جمله تهران باشه، در حال حاضر بیشترین آلودگی که داره ایجاد میشه از حوزه حمل و نقل در خصوص موتورسیکلت ها و اتوبوس ها.
بله.
یعنی حالا اگه بخوایم که جامعه تر بگیم، حوزه حمل و نقل شهری. یعنی
درست.
این حرف کاملا درست و کارشناسی است که ما الان نیاز کشور این نیستش که بگم من خودروی تمام شهروندان رو بدیم و برقی بکنیم. ما بایستی بریم به سمت اینکه حمل و نقل شهری رو حمل و نقل پاک بکنیم. خب پروژه‌ای هم که معاونت امنیت روی این حوزه داره، پروژه اتوبوس برقی است. ما با شهرداری محترم تهران در واقع روی این حوزه هم تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردیم، هم که همکاری بسیار نزدیکی رو داریم.
بله.
اتفاقا میخوام خدمت شما بگم که اولویت ما هم همین هستش که خیلی از این اتوبوسایی که در واقع فرسوده شده، اونهایی که قابلیت در واقع نوسازی دارن، ما به جای اینکه
چه به نتیجه میرسه این برنامه های دکتر
دیزل رو در واقع تبدیل به دیزل نو بکنیم، حداقلش اینه که بتونیم به اتوبوس دیزل برق یا اینکه اصلا به اتوبوس کاملا برقی تبدیل بکنیم. البته خب اینم کار ساده نیست، اما شدنیه.
زمانش چقدر برنامه‌ریزی شده؟
اعتباراتی است از سوی وزارت محترم کشور با دوستانمون توی در مجمع سازمان شهرداری ها هم جلسات متعددی برگزار شده. بستر قانونی برای این کار واقعا در کشور محدوده. ببینید صحبتی که آقای دکتر میکنه، من از این حیث میگم کاملا درسته که ببینید کار اتفاق نمیفته برای اینکه خواستگاه و خواستداری داشته باشه. این زمانی اتفاق میفته که قوانین مقررات مشخصی داشته باشه. الان تنها ماده قانونی که میشود در بستر توسعه برقی سازی استفاده کرد ماده 12 ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیر.
بله.
خب این ماده در واقع خیلی سادهش رو بخوام حضور شما و شنوندگان محترم بگم، در واقع میاد به عزیزان و سرمایه گذارانی که در این حوزه ورود میکنن و خب منجر به کاهش مصرف سوخت میشه، متفاوت سوبسید رو پرداخت میکنن. اما کی؟ زمانی که این به صورت ناوگانی اتفاق بیفته.
درسته.
و پس از اجرای این موضوع. ولی از خلال بزرگی که در این حوزه
اون سرمایه گذاری اولی است. آقای دکتر حالا با توجه به این نکات که دارید اشاره میکنید، زمان به ما میدین که این برنامه هایی که الان بهش اشاره کردید، همراهی شهرداری، همراهی دولت، قانونگذارا، بالاخره کی؟
ببینید این برخی از این سوالات که شما میپرسید دوستان سازمان برنامه بودجه بسید در واقع کمک بکنم و پاسخ بدم.
منابع اعتبار
در
خصوص نمونه تولید نمونه اتوبوس در حد در واقع ای پی انشالله تا حدود 10 ماه آینده خواهد بود.
اولین اتوبوس
بعد تمام برقی رو با همراهی دانشگاه تهران و همکاری مجموعه خودروساز در کنار شهرداری تهران خواهیم داشت، برای اینکه اثبات کنیم که آقا ما میتوانیم. ماژول های هایت کاملا بر صورت بومی داره تولید میشه.
عالی.
پلتفرم اتوبوس کاملا بومی ساخته میشه، برای اینکه ما بخوام اینو اثبات بکنیم. حالا این وسط شهرداری تهران هم کاملا پای کاره، ولی خب شهرداری منابعش کاملا محدوده. ببین شهرداری مصرف کننده است، شهرداری سرمایه گذار نیست. ولی از باید دولت منابع رو به این موضوع تخصیص بده که ما واقعا بتونیم این موضوع رو انشالله شاید توسعه و استفادهش بشه.
آقای دکتر زینی و آقای دکتر کاکایی همچنان پشت خط باشید. ما میخواییم از تولید کنندگان عزیزمون هم هر کالایی که دارن تولید میکنن حتما به ما پیامک بدن، چون اینجا من گاهی وقتو میبینم که مثلا میفرسن پیامکاشون، میگن ما در زمینه صنایع های تک داریم کار میکنیم. یه شنونده نوشته من کارم تولید کراین های فیلم برداری هست، به سراغ منم بیاد. همه تولید کننده ها اینجا دستشون بازه، پیامک بدید. اینجا آقای طالبیان حتما بهتون زنگ میزنه، شمارتون رو برمیداره باهاتون تماس میگیره. به 30036 37 پیامک بدید در هر حوزه‌ای که دارید فعالیت میکنید و حتی هم دوست داشتید زنگ بزنید به 22652525 تا انشالله در جشن تولید برنامه تابلوی واردات شما رو وارد بکنیم و شرکت بدید. بدیم عرض کنم که همچنان درباره واردات خودروی برقی با آقای دکتر کاکایی و آقای دکتر زینی صحبت میکنیم و شرایطی که تو کشور وجود داره. از مهمانان عزیزم میخوام پشت خط بمانند.
تابلوی واردات.
خب ما خیلی آنچنان که باید شاید متوجه نشدیم که الان واردات مثلا خودروی برقی با توجه به شرایطی که کشور ما خودش داره تولید میکنه آیا کار درستی هست، آیا کار صحیحی نیست، از طرفی چقدر کیفیت داره خودروهایی که خودمون داریم تولید میکنیم. شنوندگان ما از خودروهای داخلیمون تو پیامکاشون نوشتن خیلی رضایت چندانی ندارن.
البته در مورد خودروهای سوختی، خودروهای برقی رو خیلی مردم لمس نکردن در
شاید
داخل.
آقای
دکتر زینی گفتن که تو این زمینه ان شاءالله به نتیجه داریم میرسیم. آقای کاکاوند هم اشاره کردن که در زمینه فناوری‌هاشون کارهای جدی شده ولی هنوز تجاری سازی نشده. در نهایت به نظر میرسه وارداتش حداقل در کوتاه مدت لازم است تا بتونیم
بگیریم. آقای دکتر زینی و آقای دکتر کاکایی ممنون میشم. ما میخوایم یه امتیاز به خودروی برقی داخلی بدید، یه امتیاز به خودروی برقی وارداتی از یک تا ده. آقای دکتر زینی شما شروع میکنید بگید به ما.
من میخوام پاسخ شما اینطور بدم که به نظر من امتیاز سیاست مرد فارغه. ما اگر میخوایم موضوع رو در سطح ملی ببینیم، به هر حال شاید بنده به عنوان یک کارشناس کوچک در صنعت خودروی برقی کشور بخوام ایفای نقش کنم، اما خب شرایط امروز کشور ما شرایط نیست که ما بخوایم به راحتی راجع به واردات صحبت کنیم. اینا شاید همه هموطنان ما درک کنن. وقتی از من بپرسن خودروی برقی یا دارو، قطعا میگم دارو.
درصد اولویت با اولویت بالاتر
بذاریم در شرایطی که کشور در شرایط ثباتی در واقع قرار داشته باشه و خب این تحریم‌های ظالمانه واقعا وجود نداشته باشه. من میخوام پاسخ شما رو اینگونه بدم که هر دو میتونه مدل ترکیبی در واقع مورد استفاده قرار بگیره. ما تو این موضوع هم توی که شما فهمیدید، اگر وارداتی که به شکل سیکیدی نباشه، وارداتی باشه که بشه انتقال تکنولوژی خودروی تولید رو در واقع ما انتقال بدیم، قطعا استقبال میشه موجب یا همکاری فناورانه با شرکت‌های پیشرو در این حوزه. جالب شما بدونید که سالها پیش وقتی که از در واقع خودروسازان بخش خصوصی با بی‌وای‌دی وارد همکاری شد، چون اون موقع بی‌وای‌دی یک شرکت گمنام چینی بود که خیلی هم مشهور نبود، اما الان بی‌وای‌دی یکی از پیشروهای صنعت خودروهای برقی و الکتریفیکیشنه. بنابراین میخوام خدمت شما بگم قطعا در شرایط ثبات کشور انتقال تکنولوژی و همکاری با در واقع شرکای خارجی که در این حوزه پیش رو هستن میتونه منجر به ارتقای سطح فناوری بشه.
ضمن
این باید در نهایت منجر به ارتقای سطح کیفی خودروساز داخلی ما بشه.
تشکر از شما دکتر زینی.
خب آقای دکتر
نداد
امتیاز. آقای دکتر کاکایی شما امتیاز میدید به خودروی داخلیمون برقی، به خودروی خارجیمون. البته حرف آقای دکتر زینی هم درسته، میگه گاهی وقتا واقعا نمیشه
قیاس
کرد تو این حوزه. خیلی کوتاه، فقط یه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
ما بخوایم تولیدم بکنیم، یه سری مواد پلیمرها و قطعات خاص رو مجبوریم از خارج وارد کنیم.
بله
من شخصا هیچ امتیازی نمیدم چون معنی نداره الان، ولی که میخواستم این پیشنهاد بدم بهترین برنامه برای این کشور الان حتی تو این بیپولی تقویت خودروهای برقی جمعیه.
بله
با این از این طریق ما
این در واقع همون برنامه‌ای که آقای زینی بهش اشاره کردن دارن انجام
میدن، هم آزمایش میکنیم یاد میگیریم کار کردن با خودروهای برقی رو، چون خود این یادگیری داره، انتقال فناوری داره، هم همزمان مشکل حمل و نقل کشور و عمومی کشور رو در شهر بزرگ حل میکنیم و ضمنا نمیذاریم مشکلات بیفته رو دوش مردم. چون وقتی خودروهای برقی سواری وارد بشه با مشکلات مربوطه که ما پیش بینی میکنیم، اون وقت این مردم هم که درگیر خواهند شد.
درست. ممنون از توصیه.
بسیار عالی، متشکرم. اگه بخواد حالا آقای زینی بگن، اگه بخوایم مثلا درصدی بگیم که برای همین تقویت خودروهای جمعیمون یا حتی همون خودروی برقی تولید داخلمون، حتی خودروی فردیمون، بخوایم مثلا یه درصدی بگید که ما چقدر تو این زمینه میتونه موفق بشیم، چند درصد میتونید بگید؟ خیلی یه فقط درصد بگید بهمون.
من بخوام به شما بگم که ما از 100 درصد کار در حوزه قوای محرکه برقی 70 درصد راه رو رفتیم.
عالی، بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر زینی و همچنین جناب آقای دکتر کاکایی، ممنون از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. سلامت باشین. آقای پاکزاد دست شما هم درد نکنه. دوستان شنونده متشکرم که همراه ما بودید. از کشور عزیزمون ایران، دیار مردمان با تدبیر، سرای مهر و امید، خداحافظ.
Oh. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی ساعت همینک 16:50 دقیقه است. اگر مایل هستید با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد در ارتباط باشید، سامانه پنگامه کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. این ما هستیم که تابلوی زندگی خودمون رو نقاشی میکنیم. خب بهشت رو نقاشی کنیم و وارد اون بشیم. و اینکه فقط هنگامی به گذشته فکر کن که یادآوریش سبب خوشحالیت بشه. ما در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. میگن دو چیز باعث میشه انسان از پیشرفت دور بمونه: مقایسه با دیگران و دیگری مسابقه با دیگران. علت حال خوب هم باشیم، باور کنید دنیا خودش به اندازه کافی مهارت داره که دل آدمی رو به درد بیاره. اگر مایل هستید دیدگاه، نظر و پیشنهاد خوبتون رو به دست ما در شبکه رادیوی اقتصاد برسونید، سامانه پیامی کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 در اختیار شماست. انقدر مشغول دوست داشتن زندگیتون و البته کارتون باشید که دیگه وقتی برای تنفر، پشیمانی و ترس و حسادت به دیگران نداشته باشید. یه جوری زندگی کنید که قابمون بگیرن بزنن به دیوار خونهشون. یه کاغذ سفید هر چقدر هم که سفید و تمیز باشی کسی اون رو قاب نمیگیره، پس باید حرفی برای گفتن داشت. عصر پاییزی خوبی رو برای همه شما هم‌میهنان عزیز شنوندگان خوبم آرزو میکنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. ممنون، سپاسگزارم از حسن انتخاب و شما بابت همراهی با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم اگر این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار می‌گیره، شنیدن این شبکه رادیویی رو به دیگران و دوستان هم توصیه کنید که ما رو همراهی کنن روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و ممنون، سپاسگزارم از حسن توجه شما. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. بالا می ساعت 16:55 دقیقه دعوت می‌کنم شنوندگی برنامه کوتاه اما پرمغز راه پیشرفت باشید.
پیش رفت.
خب پس بنابراین بحث درباره تحول و شناختن زیربنای تحول برای ما اون وقت روشن خواهد کرد که این شبکه عظیم فرهنگی، این لشکر عظیم فرهنگی یعنی آموزش و پرورش که حدود نزدیک 14 میلیون تقریبا دانش آموز داره، حدود 1 میلیون معلم و عرض کنم که کارمند و مدیر و این حرفا داره، این چه برون دادی باید داشته باشه و چگونه این بحث تحولی که ما داریم بحث میکنیم باید این روشن کنه برای ما که برون داد چی باشد و چگونه این برون داد به دست بیاد، چه آگاهی هایی، چه مهارت هایی، چه خصوصیات اخلاقی، چه خصوصیات رفتاری باید در محصول و متخرج این 12 سال وجود داشته باشه. خب پس در طرح تحول طبعا در درجه اول هدف هاست، هدف ها باید مشخص بشه، هدف های کلان، بر اساس این هدف ها که البته این هدف ها همش متکی باید باشد به اسلام و وحی و مبادی محکم عقیدتی و قرآنی و نیازهای حقیقی جامعه ایرانی با خصوصیاتی که داره باید متکی به این چیزها باشه. هدف ها که مشخص شد، بر اساس این هدف ها دستورالعمل ها و راهبردهای کلی مشخص میشه. اینا کارهایی است که در طرح تحول شما صورت گرفته دیگه، یعنی این کارها رو انجام داد. بر اساس این راهبردها که البته باعث این راهبردها و دستورالعمل ها که معین میشه روشن باشه، با تبیین صحیح مفهوم مورد نظر همراه باشه، لفاظی و اینها توش به درد نمیخوره، فایده ای نداره، باید مشخص بشه که چی کار بخواییم بکنیم، اون دستور عمل کلی و راهبرد کلی چیه. بر اساس این راهبردها اون وقت هدفهای عملیاتی جزء به جزء مشخص میشه که در هر بخشی چگونه عمل کنیم و این هدفها چیست.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی. از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستم شنوندگان خوبم. اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید برنامه رو در قالب یک فایل برای خودتون ذخیره کنید، این امکان برای شما میسر هست که برنامه مورد نظر خودتون رو در قالب یک فایل داشته باشید و شنونده باشید. میتونید مراجعه بفرمایید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir. فایل تمامی برنامه ها با توجه به تاریخ و زمان پخش اونجا موجود هست، میتونید برداشت کنید و بشنوید. یک امکان راحت تر هم برای شما وجود داره، جستجو کنید آرشیو زمانی رادیو اقتصاد رو در وبگاه ایران صدا، برنامه برای شما بالا میاد، میتونید برنامه مورد نظر خودتون رو بازم با توجه به تاریخ و زمان پخشش که حالا بعد به خاطر داشته باشید برداشت کنید و اونجا هم بشنوید. صمیمانه سپاسگزارم از همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد و ازتون میخوام که اگر نقدی، پیشنهادی، نظری درباره برنامه این شبکه رادیویی دارید حتما به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنای 162 در اختیار شماست، همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30162.